گاهی بزرگه، یعنی دورانی که داریم بحث میکنیم دربارش که داستایفسکی رفته، چند سالی از اون نمایشگاه بزرگ سال 1857 به اصطلاح انگلستان گذشته. نمایشگاهی هستش که نمایشگاهی بود که سرمایه‌داری خیلی به اون فخر میفروخت و اون رو به عنوان یک رهاورد بزرگ مطرح میکرد، به عنوان که ما دستاورد بزرگ به دست آوردیم. و البته اینو بگم، اندک زمانی بعد از اینها از سال 1862 که داستایفسکی داره میره، از سال 1873 به اصطلاح روند بحران‌های ادواری یا سیکلیک سرمایه‌داری شروع میشه. یعنی اولین بحران رکودی سرمایه‌داری، اولین بحرانی که منجر به توقف تولید میشه و عده‌ای رو از کار بیکار میکنه، اینها تو حدود سال 1873 شروع میشه. یعنی ما در زمانه ای هستیم که از نظر فکری اون چیز جریانی که غالب هست بر اروپای غربی و بر اندیشه غرب مدرن، باور خوشبینانه نسبت به آینده است. تلقی های ماتریالیستی خیلی قوی است، تلقی های ساینتیستی خیلی قویه. ما نگاه کنیم دوران کدوم متفکرانه. درسته که از یک سو دوران متفکرانی مثل کیرکگوره، کیرکگور مثلا چند سال کیرکگور چند سال قبلترش مرده، یعنی سال 1857 مرده، یعنی زمانی که داستایفسکی میره و به شهرهای مختلف میره، چون داستایفسکی به جای مختلف میره، لندن میره، فلورانس میره، پاریس میره، درسدن میره، جایی که میره جایی هم هستش که هنوز به اصطلاح آلمان هنوز یک کشور نشده، هنوز مثلا آلمان سال 1871 یک کشور میشه، به این نقاط سر میزنه. و وقتی که در همین چند سال قبلترش، قبل از اینکه داستایفسکی بره، سال 1857 مثلا سورن کیرکگور فوت شده. درسته ما کیرکگور رو داریم، دورانی هستش که نیچه داره نقدهای خودش رو کم و بیش می نویسه علیه غرب مدرن، اما به هر حال جریان اندیشه عمومی
حاکمه.
جریان اندیشه عمومی باور داره به مدرنیته، به ماتریالیسم. اصلا تلقی داستایفسکی از قصر کریستال تلقی سیطره ماتریالیسم، این خیلی جالبه. و توی چنین فضایی که ساینتیسم و ماتریالیسم و اینا حاکم هستن و نوعی خوشبینی ساده لوحانی مدرن حاکمه، این خوشبینی تو متفکران داره میشکنه، تو متفکران پیشروی که هنوز تنهان و هنوز حرفشون خوب شنیده نمیشه، تو اونها داره میشکنه. دو سه دهه بعد، سه چهار دهه بعد، در پایان قرن 19 و دو آغاز قرن 20، این خوشبینی شکسته شده و این بدبینی واقع بینانه نسبت به ماهیت غرب مدرن کم کم فراگیر میشه. اما این دهه 1860 که ما داریم حرف میزنیم هنوز اون خوشبینی هست و داستایفسکی ژرف اندیشیش همینه. بسیار. با اینکه مقالاتش خیلی تئوریک و عمیق نیست، اما از یک نگاه ژرف اندیشانه برمیخیزه که این مسئله رو متوجه میشه و خوب داره توضیح میده.
سپاسگزارم از شما، تشکر. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
کریستال پالاس به معنی کاخ بلورین، بنایی از چدن و شیشه مسطح در هاید پارک لندن در انگلستان بود که برای میزبانی نمایشگاه بزرگ در سال 1851 برپا شد. در مدت این نمایشگاه 6 میلیون نفر، یعنی یک سوم جمعیت انگلستان در آن زمان، از این بنا و نمایشگاه مذکور بازدید کردند. در سال 1854 کریستال پالاس به پارک سیدنهام هیل انتقال داده شد تا اینکه در سال 1936 در اثر آتش سوزی ویران شد. محله‌ای که این بنا در آن مستقر بود کریستال پالاس نامیده شد. قصر کریستال یکی از نقاط عطف در تاریخ معماری و مورد ستایش بسیاری از معماران و دوستداران معماری بود. این بنا یکی از بزرگترین تلاقی‌های تکنولوژی و معماری با خلاقیت نابغه‌ای چون جوزف پکستن در اتصال حوزه‌های مختلف به دور از کلیشه‌های گذشته است. مطالعه این اثر نه تنها مطالعه تاریخ معماری، بلکه راهگشای حل اتصالات تکنولوژی در معماری عصر حاضر خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند معیارهای اساسی برای خلق یک اثر پیشرو و تأثیرگذار را نمایان کند.
خب استاد داشتید برامون از سفر داستایفسکی به غرب مدرن و سفرنامه‌ای که می‌نویسه به اسم تأملات زمستانی می‌گفتید و یه سطری داشتید برامون می‌خوندید.
خیلی جالبه. میگم با اینکه حالا شاید مثلا بگیم خیلی چیز نیست، خیلی مثلا حالا عمیق نیست، تئوریک نیست، ولی خیلی جالبه. من بذار قسمت رو بخونم و بعد اگه شد توضیح هم بدم. ببینید چیزی که داستایفسکی می‌بینه تو این شهرها، در لندن، در پاریس، اینا اولا فاصله طبقاتی عظیمی که هست. یعنی از یه طرف ثروت و زرق و برق‌های بورژوازی، از اون ور ملت گرسنه. این تعابیر رو دقیقاً میگه، یعنی فاصله طبقاتی حیرت‌انگیز بین فقیر و غنی. ثانیاً افسردگی و غمی که اینا میخوان با سرخوشی اون رو پنهان بکنن و اما آشکاره. و نکته بعدی هم که هست، در یه جای دیگری نقد میکنه این شعار آزادی، برابری، برادری، شعار محوری انقلاب فرانسه رو و حرفای خیلی قشنگی در این باره میزنه. بذارید من قسمت‌ها رو بخونم. به میگه در لندن، این از عبارات خود داستایفسکی است که در قالب وقتی که برمیگرده سال جوان 1862 رفته سفر به اروپا، چند ماه اونجاست، برمیگرده، اینا به صورت یادداشت‌های اوست که در مجله ورمیا منتشر میشه و در واقع اولین نوع مواجهه غیر داستانی داستایفسکی است با مدرنیته، با مدرنیته اروپایی، با غرب، از منظر اندیشه اسلاوفیل. میگه در لندن همون چیزی دیده میشود که در پاریس بود، همان یأس و تلاش مذبوحانه برای حفظ شرایط موجود. با یک تکه گوشت تمام امید و آرزو را از خودشان دور میکنند، آیندهشان را لند میکنند، آینده ای را که در آن ایمان وجود ندارد و این کسانی که شاید طلایه‌داران پیشرفت باشند بی ایمان خواهند بود. بله، به آینده لعنت میفرستن و به بعل تعظیم میکنن. بت رو میگه اینا بت پرستن.
بله
بله، بعل تعظیم میکنن. فقط خواهش میکنم گول لفظ قلم حرف زدن شما نخورید. فقط کسانی که پیشرو دانای واقعی باشن از روی آگاهی این طور حرف میزنن و این کار در دل و جانشان ریشه دارد. وگرنه لفظ قلم آمدن در زندگی روزمره توده مردم کاری ناآگاهانه و غریزی است. ولی جامعه بورژوا به عنوان نمونه در پاریس آگاهانه و با شادی و شعف باور دارد که باید لفظ قلم آمد. خب و اگر حتی ذره‌ای شک داشته باشید میکوبدتان. بعد در لندن میگه که شهری است جوشان و خروشان و بیدر و پیکر مثل دریا، پر از صدای غرش و جیغ ماشین و راهنی که میان خانه ها کشیدند. لندن است و جسارتش در تصمیم گیری، بی نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی در باطن. تمز آلوده و مسموم، رودخانه تمز میگه آلوده و مسموم، بحران زیست محیطی، همون چیزی که امروز گریبان همه رو گرفته. این بحران با مدرنیته آمده. محصول مدرنیته است، محصول ساینسه، محصول نظام تکنیک مدرنه و دقیقا اصلا قبل از اون نبوده، محصول خود ایناست.
تجلو تو قرن 19 هنوز بهش توجه نشده
و این داره میبینه. و حالا این عبارت بسیار زیبای بی‌نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی، این چیزیست که مارشال برمن توی تجربه مدرنیته روش بحث میکنه، فرصت بشه درباره اینم میگم. یعنی چگونه در واقع یک نوع بی‌نظمی ناشی از سیطره آنارشی سودنگارانه سرمایه‌دارانه است که نوعی نظم پنهان استثماری مستبدانه مدرن رو داره، در واقع ظاهر اون نظم است و این بی‌نظمی. حالا ببینید میگه که تایمز آلوده و مسموم، هوای آکنده از زغال سنگ، میدان‌ها و پارک‌های با شکوه، گوشه کنارهای مخوفش مثل وایت چپل با آن ساکنان گرسنه و برهنه و وحشیش. بعد این سیتی لندن با میلیون ثروت و تجارت جهانی و قصر کریستال، همین که گفتم اون مظهر ماتریالیسم میدونه، و نمایشگاه بین‌المللیش. بعد ببینید دوباره اینجا یه عبارت دیگه میگم جالب هست، میگه که خب درباره یه چیز میگه، درباره افسردگی مردم میگه، میگه فقط در لندن میتوانید جمعیت رو در چنین مقیاس حالتی ببینید، در هیچ جای دیگر دنیا مانندش رو نمیشود دید. به عنوان نمونه خودم شنیدم که شنبه شبها 1,000,000 کارگر از زن و مرد و بچه هایشان مثل سیل میریزن توی شهر، معمولاً در بلوک های خاصی جمع میشون و تمام شب رو تا ساعت 5 صبح برای خودشان بزم جاودان برپا میکنن، به اندازه کل هفته میخورند و مینوشن. تعابیر رو ببینید، تعابیر خیلی تندی نسبت به اینا داره. تمام مزد روزانهشان، هر آنچه رو که با زحمت و زجر زیاد در بدن خرج میکنن، این ناشی از اون از خود بیگانگی است. ببینید بیگانگی و از خود بیگانگی رو با یک نوع سرخوشی مجنون جنونوار میخوان جبران کنن. اون فشار سنگین کار طاقت فرسای از خود بیگانه سرمایه‌دارانه در عالم مدرن رو، اون بیگانگی وحشتناک برآمده از نسبت در واقع غرب مدرن رو، مدرنیته رو میخوان با این در واقع سرخوشی های مجنونوار در واقع یه جوری تسکین ببخشد. رازش اینه. بعد میگه تمام مزد روزانه شان هر آنچه را که با زحمت و زجر زیاد در آوردن خرج میکنن در مغازهای قصابی و عرض فروشی چراغهای گازی پرنور میسوزد و خیابانها را حسابی روشن میکند، درست انگار مجلس رقصی برای این بردگان سفید ترتیب دادند. تعابیر رو ببین، بردگان سفید. جمعیت در پیاله فروشی های باز و خیابانها جمع میشود، همانجا میخورند و مینوشند و همه مستند اما سرخوش نیستند، بلکه غم دارند، سنگین و یک جور عجیبی ساکتند. فقط هر از گاهی دعوا و جدال های خونین این سکوت و مرموز و ناراحت کننده را به هم میزند. همهشان عجله دارند، آنقدر بنوشند تا لایعقل شوند. زنها هم در این کار از مردها عقب نمیمانند و پا به پای آنها مینوشند. بچه ها هم آن وسط میدوند و میلولند. یک بار در چنین شبی ساعت 2:30 در شهر گم شدم و مدت‌ها در خیابان‌ها میان بیشمار اعضای ملت افسرده سرگردان بودم و تقریباً با ایما ببین دقیقاً
تابع سرخوشی رو داره
کاملاً اصلا داره. بعد یک جای دیگری، حالا شاید وقت زیادی نداشته باشیم، یه جای دیگری نقد میکنه شعار برادری برابری آزادی
انقلاب فرانسه
رو. خیلی زیبا بحث میکنه، میگه کدوم برابری، کدوم آزادی، کجاست؟ اصلا میگه میدونید در واقع بحثی که میکنه اینه، میگه وقتی که در این جامعه واقعا برابری وجود نداره از نظر اقتصادی، یعنی توزیع ثروت ناعادلانه است، آزادی جز یک مفهوم سوری بیشتر نمیتونه باشه. میگه وقتی که آدم ها از نظر فرصت های اقتصادی، امکان های فرارو، شرایطشون با هم برابر نیست از نظر اقتصادی، این که از نظر در مقابل قانون صرفا برابر باشن این چه معنایی داره؟ ارزشی نداره. این برابری سوری است، چون برابری زمانی این برابری میتونه عینیت و فعلیت پیدا بکنه که یک پشتوانه واقعی، یعنی آدم ها فرصت های برابر داشته باشن، امکان های برابر. وقتی یکی میلیاردره، یکی دیگه هیچ آه در بساط نداره، بعد در اینا در حرف فقط برابر هستند و آزادی اصلا امکان تحقق پیدا نمیکنه. وقتی من از ببین وقتی یه آدمی در شرایط مشقت و فشار و مسکنت و فقر و شرایطی هستش که نمیتونه اساسا از امکان ها استفاده کنه و اونها رو فعلیت ببخشه،
ایمانی.
در چنین شرایطی حالا گیرم که به شما میگن آزاد، این آزادی نمیتونه عینیتی پیدا بکنه. بسیار. به قول اون تعبیری که میگفت کارگر آزاده که از میان گرسنگی یا شرایط ظالمانه‌ای که به او تحمیل میشه یکی رو انتخاب کنه. خب این که آزادی نیست، اما یک آزادی سوریست. این رو هم تو نقد میکنه. فرصت نشد نقلش کنم، حالا اگر تو برنامه دیگری فرصت شد میگم. یعنی باطن شعار ماسونی آزادی برابری انقلاب فرانسه رو درک میکنه. خیلی. و خیلی خوب اینو توضیح میده. میگم با اینکه عمق تئوریک نداره، اما واقعا برآمده از یک بصیرت و روشن اندیشی عجیبی. اینها رو میبره به جامعه روسیه اون زمان داره میگه. اینها رو ما باید دقت کنیم که یه سالای دهه 1960 اینها رو داره میگه. زمانی هستش که هنوز
اواخر قرن 19 رو نرسیدیم.
هنوز اون متفکران برجسته منتقد ماهیت نیستنگارانه و استثماری مدرنیته رو هنوز آشکار نکردن به طور کامل.
بسیار. خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم با هم صدهایی از تعاملات زمستانی داستایفسکی رو خوندیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار از شما ممنونم. خدا نگهدار.
نفس میمونی هر جا هم با می میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین اسممون روزای سخت رو تهی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه. بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین اسممون روزای سخت رو تهی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه.
اورانیوم.
سلام، به اورانیوم خوش آمدید.
سلام، بسیار خوشحالیم که در اورانیوم ما رو همراهی میکنید. امیدوارم در هر کجای زمین که صدای ما رو میشنوید، روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
من ستاره محبی
و من بهروز ایرانی
میخوایم اورانیوم رو براتون شنیدنی کنیم.
شاید تعجب کنید و پیش خودتون بگید مگه میشه اورانیوم رو شنید؟ اما باید خدمتتون عرض کنم که بله میشه. ما اینجا هستیم تا اورانیوم، عنصر شماره 92 جدول آقای مندلیوف رو براتون شنیدنی کنیم.
در این قسمت در خصوص فناوری پرتودهی با شما همراهیم.
پس لطفاً همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی رو در این خصوص تقدیمتون کنیم.
اورانیوم رو میشنوید.
مفهوم کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهمی تبدیل شده که توجه علاقمندان و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها به معنای نبود وجود بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه یک وضعیت تندرستی کامل از نظر جسمی، روحی، روانی و اجتماعیه.
بشر در طول زندگی روی کره خاکی همیشه در رویای زندگی بهتر و آسایش بیشتر بوده تا بتونه نیازهای اساسیش رو برآورده کنه و از استانداردهای بیشتری در زندگی برخوردار بشه.
امروز این رویا با نوزایی تمدنی و دستیابی بشر به علوم و فناوری‌های مختلف در بخش‌های زیادی از جهان اتفاق افتاده. در واقع علوم و فناوری‌های نوین برای انسان دری به سوی زندگی بهتر و سالم‌تر گشوده.
در واقع همینقدر که زندگی در عصر حاضر نسبت به گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده، این فناوری‌ها هم چند بعدی و به مزیت‌هاش اضافه شده. علوم هسته‌ای هم از جمله این پیشرفت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی و تغذیه، برق و انرژی و ده‌ها مورد دیگه کاربرد و مزیت دارند.
یکی از بخش‌های مهم فناوری هسته‌ای که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، کاربرد پرتوهاست. وقتی لوازم یک بار مصرف پزشکی با پرتو استریل میشند، وقتی لوله‌های نفتی در مسافت هزاران کیلومتر بررسی و نشتیابی میشند، وقتی رادیو داروهای مختلف تشخیصی و درمانی تشخیص و تصویر با کیفیتی به بیماران میده و یا بیماران سرطانی درمان میشن و به زندگی برمیگردن،
وقتی بار میکروبی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه و طول عمرشون بیشتر میشه، وقتی محصولات کشاورزی رو به کم آبی و شوری مقاوم میکنیم و یه رقم جدید و پربار و بدون آفت از محصولات تولید میکنیم، همه و همه فقط نمونه هایی از کاربرد پرتوها در زندگی بشر امروزه که خوشبختانه متخصصین هسته‌ای کشورمون سال هاست که به این فناوری ها دست پیدا کردن و اونها رو برای استفاده بهتر در زندگی روزانه ما کاربردی و بومی کردن.
پس با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم با ما همراه باشید تا بیشتر از این پدیده علمی صحبت کنیم.
از انرژیه که به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید میشه و در زندگی ما به شکل‌های مختلف و متنوع ازش استفاده میشه. نور خورشید که به ما میتابه نوعی پرتو محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگیم امواج الکترومغناطیس. این امواج از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن که از امواج رادیویی شروع میشه و به ایکس و گاما ختم میشه.
چشم ما قادر فقط امواج مرئی رو مشاهده کنه، اما پرتویی که در فرایند پرتودهی در آزمایشگاه تولید میشه بر اساس این طیف‌ها تولید میشه و البته هر کدوم از اونها در فرایند پرتودهی کاربردهای خاص خودش رو داره.
امیدواریم اطلاعات مفیدی رو تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
شنوندی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید و برای ارتقاء کیفی برنامه ها تلاش می کنید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده برنامه رو در رو باشید که گفتگوی سیاسی هست و امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید.
رو در رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، وقت شما بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه رو در رو از رادیو گفتگو. موضوع این قسمت از برنامه نگاهی به اهداف آمریکا در طرح آتش‌بس غزه است. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم موضوع این قسمت از برنامه نگاهی به اهداف آمریکا در طرح آتش‌بس غزه هست. اینجا در استودیو آقای دکتر مهدی رفتاری، کارشناس مسائل سیاسی هستند، تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر رفتاری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، همه ایرانیان هر جای جهان که هستند، خدمت آقای شاسمندی و دوستان دیگه.
زنده باشین. آقای رفتاری، ما چند روزی هست که شاهد آتش‌بس در غزه هستیم، اما سوال‌های مطرح هست راجع به اون طرح 20 ماده‌ای که رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه مطرح کرده، که البته با پاسخ هوشمندانه حماس روبرو شد، شروطی رو که حماس ارائه داد برای پذیرش اون. سوال من به طور مشخص از شما این هست که آمریکایی‌ها در این طرحی که ارائه دادن به دنبال چه اهدافی هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما شروع کنم از بحث این که اصلا این در حقیقت پیشنهاد خدای ترامپ بود، این سناریو بود که ایشون طراحی کردند و ارائه دادن. خب به هر حال ترامپ سعی کرد به نوعی اینو طرح کنه که همه طرفا احساس کنن برندن، و اگه این نبود شاید اصلا طرح نمیشد مسئله، چون پشت این جلسات زیادی رفت آمده زیادی انجام شد که هر کدوم از بازیگرا بتونن اون رضایت خاطر رو داشته باشن توی این بحث. ولی بحثی که هست برها توی مسیر چانه زنی هست، ولی مهمترین سوالی که توی اینجا مطرح هست اینه که نگاه امریکا به این قضیه استراتژی یا تکنیکیه، نگاه حماس استراتژی یا تکنیکه، و نگاه اسرائیل هم استراتژی یا تکنیک هستش، و نگاه افکار عمومی به این قضیه هست. ببینید، خب بالاخره ما سالی جنگ بودیم، زمانهایی هست تو جنگ که اسلحه هم دیگه خسته میشن، یعنی شما نانوشته اول توافق میکنید که دیگه هیچ آتشی نباشه. در حقیقت با این حجم بالای تعارضی که ما توی این مدت شاهد بودیم در این دو ساله، تمام طرف ها خسته بودن، همه هم توی بقول بود شکل آسیب دیده بودن، هیچ طرف نمیتونه بگه من مبرا بودم از آسیب، هم نسبی بوده دیگه، حالا به هر شکلش. و در مجموع لازم بود بدون این که وروف مقصریابی بشه توی این وسط، یک حد وسطی مشخص بشه که همه اتفاق نظر برسن، فعلا توقف کنن. نگاه خدای ترامپ نگاه استراتژیکه، چون به توجه برنامه مدارات مدتی که تو منطقه داره، شاید شروعی نو حکمه دوباره که اومدن سال میز قرار گرفتن، کشورهای منطقه هم به نوعی نو معروف شبکه پشتیبان ایجاد کردن که این معروف بسترش بیشتر فراهم بشه برای منطقه. ولی نگاهی که خب امکان داره مثلا اسرائیل داشته باشه یا حماس داشته باشه، امکان داره نگاه تکنیکی هم باشه، چون به هر حال اون شاید سختی که دو طرف گذروندن در این مدت.
بله آقای دکتر رفتاری، حالا شما اشاره کردید به اون چه که رئیس جمهور آمریکا برای توقف درگیری ها پیشنهاد داده و پاسخ هوشمندانه که جنبش حماس ارائه کرده، و الان در مرحله آتش‌بس هستیم. قبل از اینکه بیشتر راجع به ابعاد مختلف این آتش‌بس صحبت کنیم، سوال من این هست که اساساً چه چیزی باعث شد که رژیم صهیونیستی تن بده به این آتش‌بس بعد از دو سال جنگ خونین و مرگباری که در غزه دنبال کرد؟
من این سال اینجوری خدمتتون بگم، اون اکوسیستم رو بگم. ببینید، حوزه خاورمیانه و خصوصا اینجا که نقطه کانونی بحران ها هست، یه حوزه ناپایدار، عدم قطعیت داره، بسیار پیچیده هست، ابهام زیاد داره. خب طبیعتاً ورود در همین حوزه واقعا کار سختی هست. مگه خب شما هم دیدی که توی صحبتاشون میگن احتمال داره، ممکنه، یعنی مشروط میکنن بحث رو. و اون چیزی که واقعا باعث شد که دو طرف به توافق برسن در این قضیه